ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 9 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. به این مجله خوش آمدید و عزیزان اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم و عادت همیشگی با تازه ترین خبرها شروع کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی. من هم الهی روانشاد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، اما نخست خبرها.
با درود فراوان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه خطر تشدید درگیری ها را به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند از همه طرف های درگیر در شمال سوریه خواست به جنگ پایان دهند و به مذاکرات صلح بازگردند. ارتش ترکیه حدود یک هفته پیش تحت عنوان جنگ با گروه حکومت اسلامی وارد شمال سوریه شد. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق، بزرگترین گروه نظامی کردهای این کشور، درگیر شدند. آمریکا نیز روز دوشنبه خواستار پایان این درگیری‌ها شد و آن را غیر قابل قبول و به سود گروه حکومت اسلامی ارزیابی کرد. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه بر لزوم توزیع مسئولان درباره اعدام‌های تابستان سال 67 تاکید کرد تا به گفته او این پرونده بسته شود. نایب رئیس مجلس چندی پیش در نامه‌ای از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره زندانیان سیاسی بود خواست که در مورد شایعات مربوط به این اعدام‌ها پاسخ دهد. مصطفی پورمحمدی نیز دو روز پیش گفت که به این اقدام افتخار می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری همچنین با اشاره به آنچه حساسیت‌های عجیب و غریب نسبت به نامش به وزیر دادگستری نامید گفت که این واکنش‌ها با اهداف سیاسی مطرح می‌شوند. علی مطهری با اشاره به بحث‌های مطرح شده پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری گفت که مسئولان توضیح دهند که در سال 67 حکم اجرا شده در کمال احتیاط و با حکم شرعی بوده و هیچ ظلمی به کسی نشده، یا اینکه اگر کسانی اعتراض دارند اعلام شود تا بررسی و پیگیری های لازم صورت گیرد تا اگر قصوری شده جبران شود. در خبری دیگر، حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده به سفارت چین در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان روز سه‌شنبه یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از در واقع یینیش رزاقوف معاون نخست وزیر قرقیزستان نوشت که در این حمله انتحاری فرد مهاجم کشته و سه نگهبان سفارت زخمی شدند. بر پایه این گزارش، پلیس قرقیزستان گفت که مهاجم خودروی بمبگذاری شده خود را به دروازه سفارت چین کوبید و پس از گذشتن از دروازه خودرو را در نزدیکی اقامت سفیر چین منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را که پلیس قرقیزستان تروریستی توصیف کرده بر عهده نگرفته است. در این میان وزارت خارجه چین این حمله را محکوم کرد، اما از تروریستی نامیدن آن خودداری کرد. در ایران، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اعتراض صنفی حدود 300 تن از کارگران مجتمع پتروشیمی رازی در بندر امام خمینی وارد نهمین روز خود شده است. این کارگران از اول شهریور ماه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراضی، در واقع طرح طبقه بندی مشاغل، اعتراض خود را آغاز کردند و فقط کارهای اضطراری این واحد صنعتی را انجام دادند. کارگران معترض خواستار آنند که این طرح که از سال 92 به اجرا درآمده است در مورد آنها نیز تحقق یابد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات مخالفان حکومت سوریه به مواضع نیروهای دولتی در استان هما. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. در میانه کشیده شدن پای شورای شهر تهران به مسئله تخلف شهرداری در واگذاری خانه و زمین به اعضاش، مهدی چمران برای سومین بار به ریاست این شورا برگزیده شد.
هیچ کس، هیچ مسئول و مقامی از بالاترین مقام کشور تا پایین اصلا حق نداره که اموال عمومی رو واگذار بکنه.
امروز 9 شهریور ماه در ایران روز ملی یوز پلنگ است.
در اینکه شرایط فعلی یوز پلنگ آسیایی یا یوز پلنگ ایرانی خیلی بحرانی و وخیم هست اصلا تردیدی نیست. یوز پلنگ به انقراض خیلی نزدیک شده.
انتقاد حسن روحانی از عملکرد نظام اداری در ایران.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مخالفان حکومت سوریه این بار در استان حما به حملات خود علیه مواضع نیروهای دولتی شدت بخشیده و توانستند که پیش روی کنند. جزئیات بیشتر در این باره را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید نیروهای مخالف حکومت سوریه تونستن با حمله بزرگ که در شمال استان هم انجام دادن چند منطقه رو از کنترل نیروهای دولتی خارج کنن. مهمترین منطقه‌ای که به کنترل مخالفان در اومده شهرک حلفایا هست، شهرک مسیحی نشین هست. این شهرک حمله توسط جنگجویان گروه جندل اقصا صورت گرفت، گروهی که اسلامگرا هست. بعضی ها این گروه رو متهم به تندروی می کنند و همچنین بعضی از واحدهای ارتش آزاد سوریه که جیش العزه یکی از اونهاست. این نبرد درست یک هفته بعد از اون آغاز شد که جنگنده های ارتش روسیه و سوریه مناطقی رو در حومه حما و حومه ادلب به شدت بمباران کردن، بمباران هایی که به گفته منابع اپوزیسیون ده ها تن از غیر نظامیان را کشت. این خبر پیشروی نیروهای مخالف در شمال استان حما رو هم منابع مخالفان دادن، هم دیدبان حقوق بشر سوریه. اما یکی از مسئولان در دولت سوریه، یکی از مسئولان نظامی تکذیب کرده. با این وجود رسانه های نزدیک به دولت سوریه گفتن که دولت مقادیر بیشتر، شمار بیشتری از نیرو رو به سمت حما فرستاده تا مناطق از دست رفته رو بازپس بگیرن. علاوه بر شهرک الفایا چند روستا هم به کنترل مخالفان در اومد. اهمیت این منطقه این هست که در کنار یک جاده اصلی هست، جاده ای که ساحل سوریه رو به اتوبان دمشق حلب متصل میکنه.
ایلیا، در همین حال جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در شمال سوریه سوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و نیروهای مورد حمایت ترکیه ادامه داره. در این باره برامون بگو.
الهه، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، دقایقی پیش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول آمریکایی خبری کوتاه منتشر کرد مبنی بر اینکه ترکیه با واحدهای حمایت از خلق کرد به توافقی برای آتش بس رسیده، چرا که میدونیم ورود ترکیه به منازعه سوریه و ورود نیروهای ارتش آزاد سوریه به شمال سوریه با حمایت ترکیه که از اهدافش جنگ با شبه نظامیان کرد هست که در شمال سوریه مستقر هستن و تونسته بودن با حمایت آمریکا بعضی از مناطق رو از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنن. اما پیش از این توافق جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا بعضی از مواضع گروه داعش رو در دو حومه جرابلس و منبج بمباران کردن، به ویژه در منطقه جرابلس به سمت غرب که نیروهای ارتش آزاد سوریه هم در این منطقه در حال نبرد هستند تا بتونن به شهرک ارائی برسن. و حدود 7 روستا رو تا اینجای کار تا یک هفته گذشته از کنترل داعش خارج کردن. اما نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه با شبه نظامیان کرد هم درگیر بودن، درگیری هایی که تلفاتی هم از میان غیر نظامیان هم از جنگجویان در پی داشت.
ایلیا، نماینده سازمان ملل متحد میگه که مذاکرات این هفته وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه برای رسیدن به توافقی بر سر آتش بس در سوریه سرنوشت ساز خواهد بود. در این باره چی میتونی بهمون بگی؟
روز جمعه یک دیدار طولانی مدتی داشتن وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه که نتونستن در این دیدار بر سر آتش بس به توافق برسن. با این حال کمیته‌های ویژه دو طرف به مذاکرات خودشون دارن ادامه میدن و به گفته آقای استفان دی مستران نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه قرار هست این هفته این مذاکرات ادامه داشته باشه و احتمالاً وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار کنن، دیداری که به گفته آقای دی مستران سرنوش ساز خواهد بود که یا به آتش بس میتونن برسن یا نرسن. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از آمریکا خواسته که به طور کامل همکاری کنه در مسئله سوریه و گفته متاسفانه هنوز نظرها بسیار از هم دور هست و واشنگتن فقط در زمینه اطلاعات همکاری میکنه. البته این صحبت مقامهای روس است.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز نهم شهریور ماه مهدی چمران برای سومین دور پیاپی با پشت سر گذاشتن احمد مسجد جامعی رقیب اصلاح طلبش به ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد. انتخاب چمران به ریاست این شورا در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر پای شورای شهر تهران به مسئله تخلف شهرداری در واگذاری زمین و خانه با شرایط بسیار ویژه به برخی از اعضای این شورا باز شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
مهدی چمران برای سومین بار پیاپی به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد و به این ترتیب ریاست اصولگرایان بر این شورا مجدداً تصویب شد. روز نهم شهریور ماه اعضای شورای شهر تهران با 16 رأی مثبت به مهدی چمران از ائتلاف آبادگران ایران اسلامی رأی دادند. ائتلاف آبادگران چه در سال 84 و چه در سال 88 از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کرد و پیشتر نیز با همین حمایت‌ها او را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده بود. 15 سال از حیات شورای شهر تهران می‌گذرد و از این 15 سال مهدی چمران و جبهه اصولگرا برای 10 سال ریاست آن را بر عهده داشتند که حال این ریاست تا سال دیگر و اتمام دوره 4 شورای شهر ادامه پیدا خواهد کرد. مرتضی طلایی از اعضای اصولگرا نیز با کسب 17 رأی به سمت نائب رئیسی شورای شهر انتخاب شده است. تنها رقیب آقای چمران در این رأی‌گیری احمد مسجد جامعی عضو اصلاح طلب بود که در برابر 16 رأی آقای چمران 14 رأی به دست آورد. مسئله انتخاب مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران در بحبوحه حرف و حدیث ها در مورد تخلف شهرداری در واگذاری بیش از 2000 میلیارد تومان ملک با تخفیف ها و تخصیص های بسیار زیاد به بیش از 100 فرد حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران صورت می گیرد. شورای شهر تهران نهادی است که شهردار تهران را مشخص می کند و از این منظر نهادی پرنفوذ به شمار می رود و حال گفته می شود که شهرداری به برخی از اعضای این نهاد تخفیف های ویژه و خاص داده است. مسئله که البته از سوی شهردار و رئیس شورای شهر تکذیب شده است. نخستین بار روز دوم شهریور ماه امسال در جلسه شورای شهر تهران یکی از اعضای اصلاح طلب این مسئله را مطرح و رسانه‌ای کرد. غلامرضا انصاری عضو اصلاح طلب از وجود نامه‌ای خبر داده بود که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران فرستاده بود و در آن به تفکیک و تفصیل نام افرادی حقیقی و حقوقی آمده بود که با تخفیف‌های بیش از 50% از شهرداری ملک و املاک خریده بودند. این عضو اصلاح طلب از مهدی چمران رئیس شورای شهر میپرسد که آیا چنین نامه‌ای را دریافت کرده یا نه و اگر دریافت کرده چرا آن را در اختیار اعضا قرار نداده است. محمد مهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر نیز سوالی مشابه از مهدی چمران دارد. آقای تندگویان صراحتاً میگوید که هر گونه واگذاری به اعضای شورای شهر تخلف و 100% غیر قانونی است. صدیق وسمقی که در دور اول شورای شهر عضو این شورا بوده نیز میگوید این کار از اساس غیر قانونی است.
هیچ کس به خاطر پست و مقام و موقعیتی که به دست آورده حق نداره که تصاحب بکنه اموال عمومی رو و به علاوه هیچ کس، هیچ مسئول و مقامی از بالاترین مقام کشور تا پایین اصلا حق نداره که اموال عمومی رو واگذار بکنه. واگذاری اموال عمومی قوانین خاصی داره، اینها باید در مزایده به فروش برسن به علاوه ما مصوبه‌ای داشتیم در شورای شهر اول به خاطر جلوگیری از یک چنین اتفاقاتی. ما ممنوعیت معامله شهرداری با کارکنان شهرداری و شورای شهر و اعضای شورای شهر رو تصویب کردیم و من فکر میکنم قوانین دیگری هم در این رابطه وجود داره. واگذاری اموال مردم و اموال عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی به این شکل که صورت گرفته کاملا غیر قانونی است و اعضای شورای شهر طبق مصوبه و بخشنامه وزارت کشور فقط حق دارن حق الجلسه دریافت بکنن، اون هم سقفش حتی محدوده، یعنی حتی اعضای شورای شهر نمیتونن به استخدام شهرداری در بیان و حقوق بگیرن.
مهداد سید عسکری عضو شورای عالی تهران نیز به رادیو فردا میگوید به نظر میرسد این واگذاری ها در ظاهری قانونی اتفاق افتاده است.
آیین نامه واگذاری زمین و مسکن که از سال 1358 اومده خیلی تغییر خاصی پیدا نکرده. ما با رانتی مواجه هستیم که پوششی از قانون رو داره. ببینید شورای سوم شهر تهران این مجوز رو داده که به اعضای کارکنان تعاونی ها و موارد خاص تا 50% تخفیف بدهند. این قضیه قانونی هست، اما در این که به چه کسانی تخفیف رو بدهند و به چه کسانی تخفیف ندهند و چه کسانی مشمول بشوند، این منوط به تصویب شهردار و شهرداران تهران شده. این رانت در شهرداری تهران سالها وجود داشته و هیچ کس هیچ کوشش جدی برای برداشت شدن این رانت در مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران انجام نداده.
با این حال محمد باقر قالیباف شهردار تهران نظر دیگری دارد و میگوید که این واگذاری ها قانونی بوده و شهرداری از اختیاراتش استفاده کرده است. مهدی چمران نیز گفته است که این اخبار همگی کذب است و قوه قضاییه باید پرونده را به دست بگیرد و مشخص کند که آیا این واگذاری ها قانونی بوده یا نه. آنطور که خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصوم آباد، هادی سائی و ابوالفضل قناعتی از جمله اعضای شورای شهرند که تسهیلات ویژه دریافت کردند. از این 5 نفر، 3 نفر از اعضای ائتلاف آبادگرانند، همان ائتلافی که مهدی چمران رئیس جدید نیز عضو آن است. زمزمه‌ها در مورد املاک نجومی در اذهان عمومی که همچنان با مسئله حقوق‌های نجومی دست به گریبان است، پای مجلس را نیز به این داستان باز کرده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز یک شنبه اعلام کرده است که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در مورد این واگذاری ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد و محمد باقر قالیباف شهردار تهران را استیضاح خواهد کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه برخورد با افرادی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در زمینه مدلینگ در شبکه‌های مجازی فعال هستند، دادستان اردبیل از بازداشت 20 نفر در این شهر خبر داده. پیشتر هم سپاه پاسداران از بازداشت افراد دیگری مرتبط با همین موضوع در دیگر شهرهای ایران خبر داده بود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
تازه ترین نمونه از برخورد مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران با افراد فعال در شبکه‌های مجازی. ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب شهر اردبیل از انهدام یک شبکه به گفته او مدلینگ مبتذل و بازداشت بیش از 20 نفر در این شهر در همین رابطه خبر داده است. آقای عتباتی به میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران گفته است که علاوه بر بازداشت‌ها، 4 سالن معروف آرایشگاه زنانه و 6 آتلیه بزرگ عکاسی هم پلمب شدند. تنها در 2 روز گذشته نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از احضار یا بازداشت 10 فرد فعال در حوزه مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند، از جمله برخورد با 50 نفر در استان کردستان و احضار و بازداشت حدود 170 نفر در استان فارس. خبر برخورد با این افراد را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده است. برخورد با آنچه مدلینگ نامیده می‌شود پس از آن شدت گرفت که مرکز جرایم سایبری وابسته به سپاه پاسداران اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که در پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌های مدلینگ شناسایی و احضار یا بازداشت شدند. همین مرکز روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه خبر داد که مدیران 450 صفحه، کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر یا احضار شدند. این مرکز در بیانیه‌های خود گفته است که این افراد به دنبال تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی هستند و نشانه آن اشغال 20% فضای اینستاگرام با موضوعات مدلینگ و ابتذال حرفه‌ای است. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره حساسیت‌های مقام‌ها و نهادهای امنیتی ایران نسبت به تغییر سبک زندگی می‌گوید:
این رو من در کادر در واقع همون گفتمان تهاجم فرهنگ غرب میبینم که اینا الان دو دهه هست 1990 به این طرف که حاکمان ایران صحبت از تهاجم فرهنگ غرب میکنن، اینکه غرب میخواد از لحاظ فرهنگی و با در واقع روش‌های نرم به قول خودشون جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. این به نظرم چیز جدیدی نیست، فقط اینکه خب این بار دامن اینستاگرام و در واقع روش‌های جدید ارتباطی رو گرفته. چیزی که در واقع الان مستمسک قرار میگیره همین تغییر سبک زندگی هست. مثل اینکه ایران قرار هستش که یک جزیره جدا باشه، در حالی که ایران بخشی و جزی از همون جهان جهانی شده هست و به تبع مسئله تهاجم در کار نیست، تهاجم فرهنگی در کار نیست. مسئله این هستش که ارتباط ایران با جهان به خاطر همون گسترش تکنولوژی ارتباطات افزایش چشمیری پیدا کرده در 3-4 دهه اخیر، به خصوص در همین 2 دهه اخیر، و خب این تبعاتی رو هم به تبع به لحاظ فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم برای خودش به دنبال آورده.
بسیاری از مقام‌های حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار جنگ نرم و جاسوسی غرب نام می‌برند و خواهان نظارت شدید یا انسداد آنها هستند. با این همه فعالیت‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی همچنان رو به افزایش است و جنبه‌های مختلفی را هم در بر گرفته است. آزاده کیان این موضوع را به اشتیاق جامعه ایران برای همراهی با روندهای جهانی مرتبط می‌داند.
این باز یک بخشی از گفتمانی هست که تمام خواستهای تغییرات اجتماعی در ایران رو میخوان به پای غرب بگذارن. در واقع تمام اون چیزهایی که در خود جامعه ایران در حال شدن هست به واسطه به هر حال این خواستهایی که در خود جامعه وجود داره، اینها رو میخوان به پای یک توطئه غرب و به خصوص امریکا بنویسن. و این بحث اینستاگرام و مدلینگ، تمام اینها ندیدن این واقعیت هست که جامعه ایران در اکثریت خودش خواهان این تغییرات هست. شما این رو در ارتباط با هم شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، در ارتباط با کنسرت‌ها می‌بینید، در ارتباط با مسئله حجاب می‌بینید، در انواع اقسام حوزه‌های زندگی روزمره مردم شما مشاهده می‌کنید که این مقاومت‌ها وجود داره. و واقعیت هم این است که می‌دونیم اکثریت جامعه ایران جوان هست و اکثریت این جامعه هم خواستار پذیرش یک نوع زندگی دیگری هست که با جهان خارج همگونتر باشه.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در موارد مختلفی از فضای مجازی به عنوان میدان واقعی جنگ یاد کرده است. او از جمله در دیدار اخیرش با اعضای هیئت دولت ایران گفته است که فضای مجازی فرصت‌های بزرگ و در این حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
یه پیام دارم واسه آقای خامنه ای. اگه کسی که حقایق و جنایات شما رو برملا کرده و اصولا ماهیت شما رو به زبان ساده، زنده یاد روح شاد آقای حسین علی منتظری بیان کرده و فرزند قهرمانش آقای احمد منتظری که اون فایل صوتی رو پخش کرد و ملت ایران رو آگاه کرد نسبت به جنایت‌های شما، اگر مویی از سر این مرد شجاع و بزرگ احمد آقا کم بشه، باید منتظر عواقبش باشید. ملت ایران بیدارند، اینو یادتون باشه.
در قوه قضاییه و قانون کدام کشور جهان تا کنون دیده اید کسانی که مجرم هستند مثل آقایان حجت الاسلام، اشراقی، نیری، رئیسی، پور محمدی که بانی و باعث اعدام حداقل 3800 نفر زندانی که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان بودن را خلاف قانون و شرع اعدام بکنند و آزاد باشند. ولی متاسفانه دادسرای روحانیت به جای اینکه مجرمین مزبور را محاکمه و بازجویی نمایند، حجت الاسلام احمد منتظری که فایل صوتی پدرش حسین علی منتظری را در فضای مجازی پخش نموده است را تاکنون 3 بار به دادسرای روحانیت احضار و ایشان را مورد بازجویی قرار دادند. این در حالی است که مجرمین نیز در پست‌های خودشان در حال گذراندن زندگی روزمره آزاد باشند و به ریش مردم و نظام و قانون قضایی بخندند.
این جناب پور محمدی وزیر منتخب آقای روحانی، اونم وزیر دادگستریش، خودشو از آیت الله منتظری هم فقیه‌تر میدونه و کشتار خودشو در سال 67 توجیه فقاهتی هم میکنه. آقای روحانی، هم کلاهتون رو بذارید بالاتر و هم از رنگ کردن مردم دست بردارید. ملت ایران همه تونو از بالا تا پایین مثل کف دستش میشناسه.
آقای پور محمدی که یکی از اصلی ترین افراد قتل‌های 1367 میگه شما آب به آسیای دشمن دارید میریزید با اعلام این خبر و پخش نوار صوتی آیت الله منتظری. آقایون باید بدونن هر اتفاقی که میفته از طریق اینترنت به سراسر جهان مخابره میشه، منتقل میشه و چنان امکانات و تکنولوژی باعث شده که نفس مستبدینی مثل آقای خامنه‌ای و دار دستشو گرفته. اینا مطمئن باشن که هیچ کاری نمیتونن بکنن که از دید جهانیان به دور باشه.
شماره تماس با رادیو فردا 00420221122112 است. و ما با گذشت 48 ساعت از رسانه شدن درگیری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با یک خبرنگار روزنامه ایران، واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد. صدها خبرنگار به ضرب و شتم شدن این خبرنگار معترض هستند. برخی نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی و عذرخواهی هیئت رئیسه از خبرنگار شدند و خود نادر قاضی پور میگوید حرکت تراکتوروار او شوخی بوده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این خود نادر قاضی پور نماینده جنجالی ارومیه بود که موضوع درگیریش با احسان بوداغی خبرنگار روزنامه ایران رو به میان کشید. آقای قاضی پور که برای تذکر آیین‌نامه‌ای درباره موضوع دیگری اجازه صحبت گرفت، مشخصاً درباره موضوع درگیری با خبرنگار روزنامه ایران این رویداد را ناخوشایند توصیف کرد و با توضیح اینکه به سرعت در حال ترک صحن مجلس برای دیدار با مردم بوده گفت:
با صورت می‌رفتم، ولی چند خبرنگار محترم در بین راه پرسش کردن، جواب دادم. ولی پرسش یک از خبرنگاران عزیز با سماجات سوال بد می‌کرد. حقیقتاً با شوخی عکس من از من برو نمود که با صورت به ملاقات برسم که ناخوشایند بود، مثل ترکتور حس سرهم بود رد می شدم. من همواره بر اعصاب رسانه به خبرنگاران احترام خاصی گالم.
آنچه نادر قاضی پور نماینده ارومیه به سرعت رد شدن مانند تراکتور خوانده، همان رخدادی است که خبرنگار روزنامه ایران میگوید مشت زدن به صورت او بوده است. احسان بوداغی که خبرنگار ارگان رسمی خبری دولت است میگوید درباره احتمال تاثیر فراکسیون مناطق ترکنشین بر تقویت شکاف‌های قومیتی از نماینده ارومیه سوال می‌کرده که او عصبانی شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده، سپس به حراست مجلس برده و فایل صوتی این بگو مگو را حراست پاک کرده است. اما ساعتی بعد روز یکشنبه یک فایل صوتی بر روی اینترنت منتشر شد که این صدا بخشی از آن است که نادر قاضی پور و احسان بوداغی در حال بگو مگو در راهروهای مجلس هستند.
چون که منشأ اسلام آذربایجان است، شیعه آذربایجان است، از صفوی آذربایجان است.
چه چیزی اینو میگین؟
صفوی
صفوی چه رابطه‌ای به شیعه داره؟
باشه، بوی مزاشه.
یه جای دیگه ایران شیعه نیست؟ جای دیگه
بوی آموزار شیعه در ایران صفوی آذری هستن.
اونا بوز بوی آموزار تصفق بودن.
نه خیلی شیعه بودن.
بله، همه زن. ببینید آقای قاضی.
آقا تمام بزنشون. من کن برد برد.
در پی رسانه‌ای شدن این درگیری برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند، از جمله الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس که مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیست هست، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس پس از درخواست‌های مکرر نسبت به درگیری روز یکشنبه واکنش نشان داد. آقای حضرتی با یک تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت نمایندگان متعهد به حفظ حیثیت مجلس هستند که اگر رعایت نشود تذکر شفاهی، اخطار در صحن و سپس احضار و توبیخ در هیئت رئیسه لازم است.
موضوع خبرنگارها، خشت زحمتکشی که از صبح تا غروب اینجا زحمت میکشن، اخبار و لحظات مجلس را مخابره میکنن و جماعتی قدرتمندن ولی نجیب. ما اگر رعایت حال اینا را نکنیم، احترام و جایگاهش نفس نکنیم، خدای نکرده توهین بشه و خدای نکرده برخورد بشه و داستانی مثل روز یک شنبه پیش بیاد، من از شما انتظار دارم به عنوان رئیس مجلس و هیئت رئیسه رسما باید از خبرنگار عذرخواهی کنید.
در پاسخ به این نماینده تهران، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت گفت به این موضوع رسیدگی می شود. روز دوشنبه هم آنطور که محمد جواد جمالی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری ایسنا گفت، قرار است در اولین جلسه این هیئت در مهر ماه به موضوع این درگیری فیزیکی رسیدگی شود. اگرچه آقای جمالی با اعلام اینکه حرکت نماینده ارومیه نوعی رفتار خارج از شئون نمایندگی بوده تاکید کرده که با طرح شکایت در این زمینه دست هیئت برای بررسی بازتر است. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سال 90 تشکیل شده است و آنطور که احسان مهرابی که پیشتر در ایران خبرنگار پارلمانی بوده میگوید، تا کنون درباره رفتار نمایندگان با خبرنگاران تصمیمی در این هیئت گرفته نشده یا دست کم این موضوع رسانه‌ای نشده است.
خود این هیئت هم در واقع خیلی نمیتونه جریمه ها یا برخورد جدی با نمایندگان بکنه، چون که مواردی که جزء وظایف این هیئت درج شده به طور مثال فقط میتونه که در جلسه غیر علنی یا غیر علنی مجلس نام نماینده برده بشه و یا نماینده از نامزدی برای عضویت در برخی از مجامع محروم بشه. اگر این هیئت بخواد برخورد جدی هم با نماینده بکنه، در واقع خلاف اون جایگاه نمایندگی هست، چون به هر حال فرضی که نمایندگی مردم رو به دست میاره به این شکل نیستش که بخواد یک هیئتی از درون مجلس اون رو از وظایف یا حقوق نمایندگیش محروم بکنه. میشه گفت اگر به جایی بخواد با این موارد برخورد جدی بشه، این هست که این اتفاقات تأثیر جدی بر روی ساختار رأی نماینده داشته باشه. الان نمایندگان بابت این رفتارهایی که میکنن هیچ هزینه‌ای در حوزه انتخابیشون نمیپردازن و حتی ممکنه که در بعضی از موارد رأی بیشتری هم به دست بیارن.
برخورد نادر قاضی‌پور در راهروی مجلس شورای اسلامی با یک خبرنگار با واکنش جامعه خبری ایران نیز مواجه شده است. به گزارش روزنامه ایران، بیش از 400 خبرنگار با نوشتن دو نامه جداگانه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی ماجرا و برخورد با نماینده ارومیه شدند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدیم. و امروز نهم شهریور ماه در ایران روز ملی یوز پلنگ است. روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل انجمن یوز ایرانی از باقی ماندن تنها دو یوز پلنگ ماده در ایران خبر داده بود، خبری که ساعتی بعد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران تکذیب شد. کیوان هوشمند، مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در تهران با همکارم محمد زرقامی در این باره گفتگو کرده است.
در اینکه شرایط یوز پلنگ آسیایی، که اسم درست این گونه یوز پلنگ آسیایی هست، ولی خب چون در تمام نقاط آسیا و در تمام زیستگاهاش غیر از کشور ایران منقرض شده و از بین رفته، حالا اصطلاحاً یوز پلنگ ایرانی هم بهش میگن. در اینکه شرایط فعلی یوز پلنگ آسیایی یا یوز پلنگ ایرانی خیلی بحرانی و وخیم هست اصلاً تردیدی نیست. یوز پلنگ به انقراض خیلی نزدیک شده و ممکنه ظرف چند سال آینده حداکثر تا آخر همین دهه 90 شمسی منقرض بشه. اما در مورد سرشماریش، اصولا در مورد گوشتخواران روش‌های دقیقی دقیقی برای سرشماری وجود نداره. این گونه ها معمولا منزوی هستن، بسیار پنهانکار هستن، شبگرد هستن، تو عرصه‌های خیلی وسیع زندگی میکنن، زیستگاه بزرگی دارن و عددها و ارقامی که اعلام میشه همیشه تخمینی هست. در مورد دو قلاده یا دو عدد یوزپلنگ ماده که مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی اعلام کردن، این که دو یوزپلنگ ماده در ایران وجود داره اینجوری نبوده، ایشون هم اینجوری اعلام نکردن. ایشون اعلام کردن که تاکنون دو یوزپلنگ ماده فقط در ایران شناسایی شدن، یعنی از طریق روش‌های پایشی که وجود داره از جمله نصب دوربین‌های تله‌ای بیشتر از دو یوزپلنگ شناسایی نشدن. ممکنه تعداد بیشتری هم یوز ماده وجود داشته باشه توی دیسک‌ها که از مقابل دوربین‌ها عبور نکردن و تو جریان پایش‌ها هم شناسایی نشدن.
الان دقیقاً محدوده‌ای که یوزپلنگ‌ها دارن در اون به سر می‌برن کجاست؟
یوزپلنگ یک گونه دشتی هست. دیسک‌های یوزپلنگ دشت‌ها و بیابان‌های مرکزی ایران هست، عمدتاً در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی و بخشی از استان خراسان رضوی از زیستگاه‌های یوزپلنگ در کشور ما هست.
یه مسئله دیگه‌ای که خیلی روش تاکید میشه مسئله کاهش نسبی جمعیت ماده هاست در میونه یوزپلنگ‌ها. دلیل این مسئله چیه؟ حتی مثلا عنوان میشه که تو زیستگاه‌های جنوبی به خصوص تو محدوده استان یزد ماده‌ها کاهش پیدا کردن.
در حدود 3 سال اخیر در کلیه زیستگاه‌های استان یزد، استان خراسان جنوبی، در واقع هیچ نشانه و علامتی از زادآوری یوزپلنگ مشاهده نشد. این دلیلش خب واضحه، وقتی عرصه به یک گونه‌ای تنگ میشه، وقتی شرایط زیستی از لحاظ امنیت، از لحاظ تومه، از لحاظ آب، از هر لحاظ سخت و سخت‌تر میشه، مسلماً ماده‌ها آسیب پذیرتر هست. در واقع الان می‌بینیم که سخت شدن شرایط زندگی روی یوز اثرش رو گذاشته و زادآوری یوز در خیلی از زیستگاه‌ها متوقف شده.
این تلفات آیا مشخص شده که در چه مناطقی بیشتر بوده و دلیل تلف شدن یوزپلنگ ایرانی تو اون مناطق چی بوده؟
عوامل تهدید متعددی برای یوزپلنگ وجود داره در ایران. مهمترینش تصادفات جاده‌ای هست، جاده‌هایی که از وسط یا از حاشیه زیستگاه یوزپلنگ عبور می‌کنه. تقابل با انسان، کشته شدن یوزها به وسیله سگ‌های جله، یکی دیگه از عوامل خیلی مهم کاهش جمعیت یوزپلنگ هست تو ایران. و خب خشکسالی و تغییر اقلیم هم که بحث جدیدیه، به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم از طریق حالا کاهش جمعیت تومه‌های یوزپلنگ که همون علف‌خوارای وحشی هستن، نسل یوزپلنگ رو تهدید می‌کنه. تو سال‌های گذشته تعداد زیاد یوز بر اثر برخورد با خودرو در جاده‌ها کشته شدن، به خصوص در محور سمنان به مشهد، محدوده عباس‌آباد توران و در نقاط دیگه ایران، تو استان یزد هم، توی شهرستان طبس هم سابقه مرگ و میر یوزپلنگ بر اثر برخورد با خودرو وجود داشت. همچنین بر اثر حمله سگ‌های گله‌ام طی سال‌های گذشته چند یوزپلنگ تو ایران از بین رفتن، چند تا هم به وسیله دامداران و افراد محلی از بین رفتن.
واکنش سازمان حفاظت محیط زیست در این میون چی بوده؟
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مورد یوزپلنگ ضعیف بوده، بسیار منفعلانه بوده و نتونستن اون انتظاراتی که هست و اون نیازهایی که وجود داره برای حفظ نسل یوزپلنگ اینا رو برآورده کنن. سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته فرصت خیلی مناسبی داشت برای احیای نسل یوزپلنگ. تعدادی خیلی بیشتر از تعدادی که امروز در ایران زندگی می‌کنن، در مثلا 6 سال 7 سال گذشته یوز توی کشور ما وجود داشته که خیلی هاشون نابود شدن. یعنی ما با کاهش شدید جمعیت یوزپلنگ الان مواجه هستیم و سازمان محیط زیست این فرصت رو از دست داد. سازمان محیط زیست میتونست تو این سالها با خرید حقوق عرفی و قانونی خیلی از مرتداران و دامداران اونا رو از زیستگاه های یوزپلنگ خارج کنه، تعارض دامداران یوزپلنگ رو تو زیستگاه اصلیشون کم کنه. این اتفاق نیفتاد. میتونست سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی سایر دستگاه ها جاده هایی رو که از حاشیه یا قلب زیستگاه های یوز عبور میکنن اینا رو بیان ایمن سازی کنن، از لحاظ محدودیت سرعت قائل بشن، فنس کشی کنن، روگذر احداث بشه، زیرگذر احداث بشه. این اتفاق هم در مورد یوز نیفتاده. میتونیم بگیم یکی از دلایل این که امروز جمعیت یوزپلنگ کاهش پیدا کرده عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیسته که میتونه منجر به نابودی این سرمایه ارزشمند ملی و حتی بین المللی میتونیم بگیم بشه در آینده نه چندان دور.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، فرانسه یکی از موفق ترین الگوهای کشاورزی جهان رو داره. ما میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه های اجتماعی اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی از نحوه کارکرد نظام اداری کشور انتقاد کرد. او که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران و مسئولان اجرایی سخن میگفت، بخش مهمی از این موزل را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت 11 تمام تصمیمات دولت در افکار عمومی و رسانه‌های همگانی منعکس می‌شود، گفت مردم حق دارند راجع به همه موضوعات نظر بدهند.
هر کلامی، هر سخنی، هر تصمیمی در این نظام مردم حق دارند راجع به اون حرف بزنند، راجع به اون اظهار نظر بکنن، نقد منصفانه باشه و توأم با راه حل.
رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران، کارمندان و مسئولان اجرایی سخن می گفت، کیفیت نظام اداری کشور را پایین توصیف کرد.
تو سیستم اداری ما محصول محور نیستیم، ساعت محور هستیم.
رئیس جمهوری ایران بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد.
نظام اداری ما از لحاظ سیستم ایراد داره، مشکل داره. هر جا که رقابت نباشه، هر جا که انحصار باشه، حتما کیفیت میاد پایین.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم انعطاف و انطباق قوانین با تغییرات و تحولات اجتماعی اقتصادی در ایران از جمله دلایل ناکارآمدی نظام اداری در کشور است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، مشکلات نظام اداری در ایران را در 5 محور عنوان می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست. حدود 70% از تولید ناخالص ملی توسط دولت در ایران هزینه میشه که بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هست. متورم هست به دلیل اینکه تعداد کارکنان دولت در سال 57 550,000 تا بود، امروز به حدود 2.8 میلیون نفر رسیده، یعنی حجم کارکنان دولت 5 برابر شده. کم اختیار هست به دلیل اینکه بخش عمده ای از اختیارات دولت به نهادهای انتصابی، نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه کار میکنن، واگذار شده. دولت در ایران ناکارآمد هست به دلیل اینکه قوه کارشناسی دولت بالاخص در بخش مدیران به شدت پایین هست. مدیران بر اساس تعهد و خودی بودن انتخاب میشن، نه بر اساس کارشناس بودن و متخصص بودن. و نکته آخر هم، دولت در ایران فاسد هست به دلیل اینکه منابع رو و رانت‌ها رو در میان طبقه حاکم توزیع میکنه. دولت نقش موزع امکانات در حوزه عمومی رو نداره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود، برخی رسانه‌های منتقد دولت را به ناامید کردن مردم متهم کرد.
چرا یک عده‌ای به امید مردم لطمه میزنن؟ چه سودی میبرن از این کار؟ با پول بیت المال، با روزنامه‌ای که از بیت المال هست، با خبرگزاری که از بیت المال هست. این کشور مال همه است، مال جناح خاص نیست.
رئیس جمهوری ایران بارها از عملکرد رسانه‌هایی که به گفته او حاشیه امن امنیتی دائم دارند انتقاد کرده است. مجید محمدی، جامعه شناس، در این رابطه به رادیو فردا میگوید:
دولت را اگر مساوی با قوه مجریه بگیریم، حدود 85% از بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها رو تأمین می‌کنه، در حالی که هیچ نظارتی بر اونها نداره و اونها هم عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی، نظامی یا تحت نظر ولی فقیه هستند. خبرگزاری فارس، تسنیم، کیهان، رادیو تلویزیون، اینها همه در ارکستر بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی می‌نوازند.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی، شخص حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با اختصاص 10 میلیارد دلار از بودجه ایران، طرح احداث دو نیروگاه جدید اتمی در بوشهر کلید می‌خورد. روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد کلنگ این راکتورها تا پایان سال جاری میلادی زده خواهد شد و تا 10 سال دیگر هر دو به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. ساخت نخستین راکتور در بوشهر توسط روسیه 18 سال به درازا انجامید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، از دستور رئیس جمهور ایران برای تأمین منابع مالی دو نیروگاه اتمی جدید خبر داد. به گزارش ایرنا، او طی نشست خبری اظهار داشت با تأمین منابع مالی، بحث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید به صورت جدی شروع می‌شود و تاریخ را در آینده نزدیک برای کلنگ‌زنی مشخص می‌کنیم. وی تشریح کرد راه‌اندازی این دو واحد 10 میلیارد دلار نیاز دارد، به طوری که سالانه باید 1 میلیارد دلار تأمین شود که این رقم در سال‌های سوم و چهارم افزایش می‌یابد. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید در اکثر کشورها سرمایه‌گذاری بر عهده روساتوم است.
Как всегда говорится, дьявол в деталях, нужно более глубоко смотреть то, что написано там в проекте, сейчас эта информация, ну, я пока
не понимаю. شیطان در جزئیات نهفته است و چون توافق اتمی بین روسیه و ایران را ندیدم، نمیدانم دقیقاً شرایط این معامله چیست. اما به طور معمول روساتوم در تمام طرح‌های خارج از روسیه خود سرمایه گذار است. در چین، ترکیه، کل آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های اتمی بر عهده روساتوم است و بازگشت هزینه‌ها برای دولت روسیه پس از تکمیل پروژه از طریق بهره‌برداری چند ساله و فروش برق به کشور صاحب نیروگاه است. با این شرایط در این کشورها روساتوم علاقمند است هر چه سریع‌تر نیروگاه‌های اتمی را به مرحله بهره‌برداری برساند و البته از آن پس عامل نفوذ کرملین در امور آن کشور می‌شود. احتمالاً ایران می‌خواهد از نفوذ روساتوم بکاهد، اما تاکنون عکس این قضیه را دیدم. روساتوم که می‌خواهد هر چه بیشتر در ایران بماند، به بهانه‌های مختلف مرحله احداث را طولانی‌تر می‌کند.
مسئولین روساتوم اوایل ماه جاری میلادی طی سفر به تهران تأکید کردند کلنگ‌زنی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. جمعه روساتوم اعلام کرد واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه اندازی خواهد شد و تا 10 سال دیگر در اسفند 1405 هر دو راکتور به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید احتمالاً مدت ساخت غیر معمول راکتورهای جدید با توجه به ریسک‌های بالقوه تعیین شده.
Бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
باید صادقانه از آن کرد که ساخت راکتور اول در بوشهر صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اما بسیاری گله‌مند بودند که مشکلات پرداختی در کنار مسائل فنی و سیاسی طی احداث بوشهر یک چالش‌هایی را به وجود آورده بود که مسکو را از ادامه همکاری‌های اتمی با تهران باز داشت، به طوری که چند سال پیش مسئولین اتمی روسیه صراحتاً می‌گفتند احداث راکتورهای جدید در ایران توجیه اقتصادی ندارد. چه شرایطی تغییر کرده نمیدانم. زمان نشان خواهد داد چرا برای ادامه این همکاری تصمیم گیری شده و چرا به جای 4-5 سال معمول 10 سال برای این طرح مد نظر گرفته ایم.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و هنوز با ظرفیت کامل کار نمی کند. در این حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در آخرین نشست خبریش گفت این نیروگاه تاکنون 17 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده و با بهره برداری از آن 27 میلیون بشکه نفت صرف جویی شده است. روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. ایران در نظر دارد در آینده 20 نیروگاه هسته‌ای احداث کند که 4 واحد آن در بوشهر خواهد بود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و قرارمون رو هم که به یاد دارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه به ویژه اخبار روز با شما و رسوندن این پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان با ما. و اما اجازه بدین یه بار دیگه تکرار کنم، 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب آرام و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه تعدادی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتید گوش می‌کنیم.
امروز 700 گرم قند رفتم خریدم 5000 تومان. تو رو خدا جون مادرتون، هر کسی رو که قبول دارین آقای حاکم، بس دیگه آقا. آقا اگر نمیتونید، خود خداوند، پیامبرش، کتابش دستور داده آقا نمیتونید، بدید به کسی که میتونه کاری رو انجام بده. توی دنیای دیگه روبروی هم میشیم.
من فرید هستم. چقدر هیجان زدم که بعد از سالها تماس صوتی دارم. سالهاست که دوستتون دارم و دوستتون دارم و این پیوند ادامه خواهد داشت.
شما هم میتونید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید. برای ارسال عکس، ویدیو و یا پیام صوتی میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram در تماس باشید و همینطور برای دریافت خبرها و گزارش‌های ما میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های سایت رادیو فردا، همانند هفته گذشته، مربوط به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدامای سال 67 بود. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدامای سال 67 را منتشر کرده، روز دوشنبه 8 شهریور برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد و قراره که امروز هم بار دیگه از وی بازجویی بشه. به گزارش کانال تلگرام آیت الله منتظری، احمد منتظری روز یک شنبه به مدت 5 ساعت بازجویی شده بود. آقای منتظری دوشنبه شب در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه قرار است ساعت 9:30 صبح روز سه‌شنبه بار دیگر به دادگاه ویژه روحانیت رفته و بازجویی شود، گفت این بازجویی‌ها بدون فشار و محترمانه بوده، ولی نمیتوان پیشبینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.
فرد، اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌ها و بازخوردهای مخاطبانمون در همین رابطه گوش کنیم.
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از غلطیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدند. الان در بهشت برین زندگی می کند، اگر بهشتی وجود داشته باشد.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حق‌شناسی رو به دست گرفت.
در همین رابطه در تلگرام یکی از مخاطبان ما نوشته از پسر آقای منتظری انتظاری جز شجاعت نمیشه داشت. امیدوارم بقیه فایل ها و مدارک رو هم منتشر کنند. و دیار نوشته شاید خانواده منتظری و فرزندان ایشان آبروی روحانیت رو اندکی بخرند.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به ضرب و شتم خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران احسان بوداغی توسط نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی. 215 فعال رسانه‌ای به ضرب و شتم این خبرنگار در مجلس اعتراض کردند. قاضی‌پور هم گفته که با این خبرنگار در مجلس شوخی کرده و برای رسیدن به یک جلسه عجله داشته و مثل تراکتور هرچه سر راهش بوده ازش رد شده. در اسفند ماه سال گذشته نیز فیلمی از سخنان آقای قاضی‌پور در جشن انتخابش به عنوان نماینده ارومیه در مجلس دهم منتشر شد که بسیار جنجال آفرین بود. آقای قاضی‌پور در این سخنان و در این فیلم میگه مجلس جای زنان نیست، جای مردان است و اشاره میکنه اگر زنان را به مجلس بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. ایشون همینطور گفته که مجلس جای سوسول بازی نیست، به مجلس مرد بفرستید که حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند. پس از انتشار این فیلم بخیر از کاربران فضای مجازی از منتخبان مجلس دهم خواستند که اعتبارنامه قاضی‌پور را رد کند، اما اعتبارنامه او در نهایت تصویب شد.
در همین رابطه احسان در صفحه اینستاگرام ما نوشته آفرین به این نماینده مردمی، ببین چطور واسه گوش دادن به حرف مردم عجله داره که حتی ممکنه از روی خود مردم هم رد بشه. ما اکرم هم نوشته از ماست که بر ماست.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو بازتاب میده. شما هم اگر موردی دیدید و میخواهید با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو بررسی کنیم. یکی از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد بازداشت 5 مسیحی در فیروز کوه. طبق گزارش‌های رسیده ماموران امنیتی صبح روز جمعه 5 شهریور تعدادی از مسیحیان رو در باقی در فیروز کوه بازداشت کردند. یکی از این مسیحیان هم به نام امین افشار نادری در پی اعتراض به ورود غیرقانونی مامورا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده. افراد بازداشتی به بازداشتگاه اوین منتقل شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در مورد پربیننده ترین آلبوم عکس‌ها و فیلم‌ها باید بگیم که بیشترین بازدید کننده رو کاریکاتورای اسد بینوخایی که از کاریکاتوریستایی که با بخش فردا کاتور رادیو فردا همکاری میکنه داشته و مربوط به کاریکاتور رابطه روسیه و ایران و پایگاه نظامی همدان که هواپیمای روسی برای حمله به سوریه از اون استفاده میکنند. یک کاریکاتور دیگه هم از شاهرخ حیدری بسیار پربیننده شد، مربوط به سخنان وزیر اطلاعات ایران بود که گفته بود بر لبان منتقدان بوسه میزنه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.